بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مسئله اول اقسام الحج، یعنی الان مسئله اصلا به عنوان مسئله امام مطرح نکردن، به عنوان یک مقدمه‌ای که ذیلش مسائل آمده مطرح کردن. در اینجا من بحثاشو قبلا گفتم، فقط نتیجه گیری رو امروز میخوام عرض کنم. امام، من عبارت امام میخونم و اون نتیجه های خودمون رو عرض میکنم. امام فرمودن القول فی اقسام الحج و هیه سلاستون، تمتع و قران و افراد، که گفتیم اینش هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست. والاول فرض من کان بعیدن ام مکه، والآخران فرض من کان حاضرن ای غیر بعیدن. اینش هم هیچ کس اختلاف نداره. بحث در اینجاست. و حد البعد، امام فرمود ثمانیتون و اربعون میلن، 48 میل از من کل جانب علل اقوا من مکه، از هر طرف 48 میل از مکه. بنابراین معیار مکه است، فاصله 48 میل از هر طرف، که 48 میل قبلا گفتیم چه حدود 90 کیلومتر، که در واقع 48 میل می شود عرض کنم خدمت شما هر 3 میلی یک فرسخ، در واقع این می شود 16 فرسخ، یعنی دو برابر مسیرت و یومن زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و تا زمانهای بعد که کاروانها بودن. یعنی دو روز راه. ثمانیتون و اربعون میلن من کل جانب علی اقوام مکه، که با توجه به اینکه مکه توسعه پیدا میکنه، در نتیجه این 48 میل هم در حال افزایش خواهد بود، چون مکه در حال بزرگ شدنه. هر چقدر مکه بزرگ، امام نفرمودن مکه قدیما، فرمودن مکه، یعنی هر چیزی که عنوان مکه برش صدق بکنه. بنابراین هر چه مکه بزرگتر میشه، این فاصله دور داره، این دایره گسترده تر میشه. این فرمایش حضرت امام بود. خاطرتون هست اینو بحثش رو مفصل گفتیم که تا قرن هفتم تقریبا هیچ یک از فقهای شیعه قائل به این قول نشدن. قبلی ها مگر 48 میل گفتن، جای دیگه خودشون این تصریح کردن، شاگردانشون تصریح کردن که مقصودشون 12 میل از چهار طرف بوده، که جمع میکردن میگفتن 48 میل، از باب این که مثلا شبیه روایتی بشه که از حضرت وارد شده، که اون مضمون 48 میل گفتیم در روایات صحیحه وارد شده، ولی 12 میل وارد نشد. ما قبل بحث کردیم که معیار حرم مکه است. این حرم مکه همونطوری که قبلا خوندیم روایتش رو، بریدون فی بریدن، برید 12 فرسخه، ببخشید 12 میله، بریدون فی بریدن یعنی 12 میل در 12 میل. این حرم مکی است. این حرم مکی 12 میل در 12 میل، در واقع مساحتش 144 میله، و الا خودش نه دایره است که مثلا از هر طرف 12 میل باشه، نه مربعه، اصلا شکلش نه مربعه نه دایره. بعد ما گفتیم این حدش مشخصه، هم سنی نقل کرده هم شیعه نقل کرده، یک چیزم نقل کردن، هیچ فرقی با هم نداره، که از طرف مدینه 3 میله، از طرف یمن 7 میل بوده، از طرف طائف 7 میل بوده، از طرف عراق 7 میل بوده، از طریق جعرانه 9 میل بوده، از طریق جده 10 میل بوده. اینجا در حد حرم خوب دقت کنید، این حد الحرمی که آقایون بیان کردن، کلمه مکه رو به کار بردن. مثلا میگن حد الحرم من جهت المدینه دون تنعیم اند بیوت بنی نفار، خانه های قبیله بنی نفار اونجا بوده. علا سلاست امیال من مکه، 3 میل از مکه، همشون هم معیارش مکه است. من طریق الیمن، طرف اضاعت و لبن، علا 7 امیال من مکه. من طریق طائف، علا عرفات، من بطن نمره، علا 7 امیال یعنی من مکه. و من طریق العراق، علا ثنیت جبل بالمقطع، علا 7 امیال باز من یعنی از مکه. من طریق الجعرانم فی شعب آل عبدالله ابن خالد، علا 9 امیال. و همینطور و من طریق جده منقطع الاعشاش، اونجا که به اصطلاح درخت ها تموم میشه، علا 10 امیال من مکه. اون اینا چیزی بوده که اون زمان بوده. بعض اینا بنی نفار، الان اینا ممکنه یه دونه از بنی نفار هم اون منطقه تنعیم نباشن. این بیوت بنی نفار اونجا بوده قبلا، اینا اون بر اساس اون چیزایی که اون زمان بوده، وضعیت جغرافیایی اون زمان. این مکه‌ای که اینجا گفته میشه چه مکه‌ایه؟ این مکه مکه اون زمانه. این مکه‌ای نیست که هرچی بزرگ شد حرمم بزرگ میشه، مثلا اینطوری نیست. در برای همین ما گفتیم والمراد من مکه یا مکه القدیمه. چرا؟ لأن حدود الحرم ثابتتون، حرم هیچ تغییر نمیکنه، هرچی مکه بزرگ میخواد بشه بشه، اتفاق بی اون حدود حرم ثابت. فلا یتوسع الحرم بتوسع مکه. بعد این روایت هم داره، اهل سنت هم نقل کردن که اصلا حدود حرم رو به راهنمایی جبرئیل ابراهیم علیه السلام تعیین کرد و در زمان پیغمبر مجدداً توسط پیغمبر به راهنمایی جبرئیل این حدود معین شد. مثلا یه چیز به اصطلاح توقیفیه، یه چیز ثابته، یه چیز نیست که به مرور ایام تغییر کنه، بزرگ بشه کوچیک بشه، این نیست اصلا. که این داستانش هم، این روایتش هم اشاره کردیم ما اینجا که این و این حدود هم همونطوری که فرمودن در کتب قدیمی شیعه و سنی، الان هم همینطوره، نقشه هاش هم نشونتون دادم، حدودش تعیین شده است. علامات هم گذاشتن اونجا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با راهنمایی جبرئیل رفتن تو طریق طرق مختلف، علامت گذاشتن، سنگچین کردن اونجا رو. تو اون سنگچین ها و اون علامت ها، البته نه اینکه خود اون سنگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته، ولی الان همونجا علامات وجود داره. این در مورد این قسمتش. پس الان معلوم شد که این مکه‌ای که ما میگیم، ما قبول داریم که حدود حرم از مکه محاسبه میشه، اما مکه نه این مکه فعلی که در بعضی الان عرض کردم، اینجا میگه تنعیم 3 میل تا مکه فاصله داره، یعنی حدود 5 کیلومتر، در حالی که الان تنعیم حدود 20 کیلومتر داخل مکه است. یعنی 20 کیلومتر شما از میای تو مکه 15-20 کیلومتر میای تازه میرسی به تنعیم. مکه این ور اینقدر بزرگ شده، تنعیم الان تو خود مکه است. که اونجا اونایی که زندگی میکنن احساس میکنن خارج مکه هن، که همه تو مکه هن دیگه، همه شهر و اونجا یه پل هوایی زدن از این ور خیابون که روبرو تنعیمه میره اون ور خیابون و مغازه و منزلای مسکونی و همه چی. بنابراین این داستان مکه قدیمه، اصلا مکه جدید نیست، اصلا هم توسعه پیدا نمی کنه، یه امر توقیفی محضه. خب امام فرمودن و من کان علی نفس الحد، یعنی درست سر حده، فظاهر ان وظیفته التمتع. این درسته، ظاهر ادله با هر مبنایی داشته باشیم، ظاهر ادله اینه که کسانی که داخل حدن وظیفشون قران و افراده، کسایی که خارج یا لب حدن به فرض اگه چنین چیزی بشود، اینا وظیفشون تمتع. ولو شک فی ان منزلهو، یا شک این شخص فی ان منزلهو فی الحد او الخارج، این شک خیلی طبیعیه، ولو درست حدود حرم ما میگیم توقیفیه، ولی گفتیم شکل حرم یه شکل دایره یا مربعی قشنگ نیست، اینطوری دیدید که ما نقشه هاش هم نشون دادیم، حالا هستش البته رفته اسلایدهای بعدی، که شکل حرم یه شکل غیر منتظمی بود، بنابراین اینطوری نیست که مثلا یه شکل ثابت مثلا روشنی مرزاش در همه نقطه ها مشخص باشه که بتونه کسی راحت بگه آقا داخله یا خارج، این یه چیزی نیست که شک اصلا توش راه پیدا نکنه. حالا بهش کنیم نقشه هاش بعد رفته دیگه، حالا پیدا کنیمش، اینجوری مشکله. به هر حال اونایی هم که میگن 12 میل مثل قدما یا تا حتی صاحب جواهر و اینا، یا 48 میل مثل امام، باز این مسئله شک معنا داره، چون بالاخره طرف نمیدونه دقیقا اینجا 48 میلی اونجاست خارج از 48 میله، این ممکنه براش چنین شکی پیدا بشه. امام فرمودن وجب علیه الفحص، مرحوم آقای خویی فرمودن لا یجب. چرا؟ چون فرمودن این شک در موضوعات، در موضوعات فحص واجب نیست. ما در بحث وجوب فحص در موضوعات 3 نظر داریم. یه نظر اینکه فحص واجبه، یه نظر اینکه فحص واجب نیست، یه نظر میانه تفصیله که ما خودمون قائل به این تفصیلیم، تو بحث اصولیش میگیم فحص در موضوعات به این اندازه واجبه که حالا تعبیری که ما اونجا به کار میبریم لعب به امر مولا نباشه، یعنی مسخره کردن امر مولا تلقی نشه، مگر در جایی که شارع خودش گفته لازم نیست، همون جایی که طلبه ها فحص میکنن، مثل طهارت و نجاست. طهارت و نجاست شارع خودش گفته لازم نیست، علی ابن ابی طالب علیه السلام آب میپاشید به خودش میرفت دستشویی، دستشویی که میگیم اون دستشویی های اون زمان، بعد حضرت میپرسه چی اینجوری میکنی؟ حضرت میفهمون برای اینکه معلوم نشه که بول به من اصابت کرده یا نه، یعنی نه تنها احتیاط نمیکردن، برخلاف اینکه الان علامت دینداری و عقل در بین ما این وسواسه، یکی که وسواسیم خیلی آدم متدینیه، معیار عقل عین معیار جهله، یعنی خودش نشون میده ما چقدر آدمای عاقلی هستیم، معیارهامون چقدر مبتنی بر موازین شرعی و قرآنی است، الحمدلله رب العالمین. بعد اون جاهایی که خدا خودش یعنی ائمه بیان کردن از طریق ما اینو به عنوان میریم، اینا موضوعاتی که شارع احتیاط نمیکنه، به قول مرحوم خدا رحمت کنه میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیه در کتاب طهارتشون، کتاب صلاتشون، یا کتاب طهارت صلات فکر کنم، آداب صلاتشون، ایشون میگه تو مراقباتش هم فکر کنم اینو داره، میگه که اینا دستشون شک میکنن شسته شده یا نه، هی میرن یعنی پاک شده یا نه، هی میزنن تو حوض در میارن که یقین کنن این پاک شده، در حالی که خدا اینقدر نگفته تو این مسائل احتیاط کنید، اما اگه شک کنن خمسشون رو دادن یا زکاتشون رو دادن یه بار دیگه نمیرن خمسشون رو بدن، در حالی که خدا در مسئله مالی گفته احتیاط کنید. شون میگه اونجایی که گفته صفر بگیرید شل میگیرن، اونجایی که گفته شل بگیرید صفر میگیرن. حالا اگر یه جایی است که خود شارع گفته نمیخواد، ما میگیم فصل لازم نیست، برای همین ما میگیم آقا شما داری راه میری تو خیابون یه جایی مثلا خون ریخته، احتمال میدی الان پایین عبات، پایین جورابت، کف جورابت، نمیدونم پات خونی شده باشه، کافیه یه اینجوری نگاه کنی به عبات ببینی خونی شده یا نشده، همین خیلی زحمتی نداره، یه نگاه کنی به پات ببینی خونی شده یا نشده، لازم نیست. البته ما هممون نگاه میکنیم، 60 دفعه تو نور میگیریم، از 10 نفر دیگه هم میپرسیم که چیز بشه، شیاع حاصل بشه. بعد حتی ما میگیم که شما الان که میری رکوع میبینی پاتو، که اگه ببینی میبینی خونی هست یا نیست، میتونی چشتو ببندی، میتونی چشتو ببندی نبینی که خونیه یا نیست. استصحاب میگه خونی نیست. نمازت که تموم شد غرق خون بودی، نمازت هم درسته، چون در طهارت خبثی شما علم به نجاست نداشته باشی واقعا نمازت درسته، به خلاف طهارت حدثی. طهارت حدثی اینطوری نیست، اگه بدونی بعد از نماز که وضو نداشتی نماز تو باید اعاده کنی. یکی از عوامی های ما اینه دیگه، مثلا بنده خدا داره طواف انجام میده فلانی، این احرامیت خونی ها، پشت گردنت خونی شده. یکی از خدا حفظ کنه رفقا میگفت آه این یار من دارم طواف انجام میدم، طرف اومد گفت این پشت گردن نمیدونم یا پشت احرامیت خونی شده. میگفت من بخواب برای اینکه آب بکشه اونجا که نمیشه، باید بیای بیرون. بعد این که میگیم بیا بیرون آب بکش برگرد تو مسجد الحرام در وقت شلوغی، یعنی 2 ساعت کار، یعنی شما بیرون آمدنتون و رسیدن به جایی که آب بکشی و برگردی 2 ساعت وقت گاهی نیاز داره. آدم تصوری از جمعیت اصلا نداره که. این بنده خدا میگه پدرم در آمد آقا، بعد میگفت آقا این طلبه ها چقدر بی سوادن، نمیفهمه که به من نباید اینو بگه، من بدبختو گرفتار کرد. میگه منو گرفتار کرده، من باشم آب بکشم تا اینو برگردم بیام دوباره اعمالم انجام بدم، پدرم در آمد. اما در غیر مسئله طهارت نجاست یا جایی که شارع مثلا دیگه خودش چیز کرده، ما میگیم یه قدری فحص به اندازه ای که لعبه به امر مولا نباشه، نگن بابا تو دیگه اصلا مثل که جدی نمیگیری، مثلا همینجوری الان شک کرده که مثلا خونهشون تو حد حرم هست یا نه، خب شک کردیم، آقای خویی گفته استصحاب عدم کن، استصحاب عدم میکنیم. آقا یه بپرس از این همسایه ها که اینجا زندگی میکنن که شما که میرید مکه تمتع انجام میدید یا قران و افراد انجام میدید. یه نگاه کن تو موبایلت که 24 ساعت کلت توشه، ببین تو گوگل مپ اینجا رو بیرون حد حرم گذاشته، حد حرم تو گوگل مپ هم بود دیگه نشون دادم عکسش، یا تو داخل حد حرم گذاشته. این مقدار فحص که با یک مقدار اندکی فحص میشه اون رو فهمید، که اگه نکنی مردم میگن شما معلوم اصلا خیلی برات مهم نیست. ما میگیم نه، این مقدار فحص در موضوعات واجبه، بیشتر از اون نه، خودتو بندازی زحمت بری مثلا یک نونه مهندس پیدا بکنی بیاد مرد رو اونجا رو با متر مثلا لیزری متر کنه، اونم بگه مثلا آقا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان میگیرم آ برای مساحی این قضیه ها، بگیم نداره بالاخره ما باید بفهمیم که اینجا ما داخل هم، نه اینا دیگه لازم نیست. برای همین امام فرمودن لو شک کفی ان منزله فی الحد او الخارج وجب علیه الفحص، ما قید زدیم الى حد، تا این حد لا یکون و ترک الفحص لعبا به امر المولا، به این مقدار، نه این مطلقا فحص کنی، فحص تام لازم نیست. و بعد الفحص به هذا المقدار، ما گفتیم یمکن نفی الحضور فی الحد بالاصل، اگر یه فحصی که به اندازه‌ای که نگن دیگه تو بابا اصلا معلومه به خیلی جدی نمیگیری، همینطوری بازی در آوردی، اون فحص رو انجام دادیم نشد، باز نتونستیم بیدیم نه با همسایه هم خودشون نمیدونن، یکی میگه من تمتع انجام دارم، یکی میگه من قران افراد انجام دارم، بابا اینا که شما هم که مثل ما اید نمیدونید، یه اصلا همسایه ای نیست اونجا که قبلا رفته باشه حجی انجام داده باشه. گوگل مپ هم هرچی نگاه میکنیم نمیتونیم بفهمیم بالاخره ما توی این حدیم یا بیرون این حدیم، این هم معلوم نیست. یا اصلا گوگل آمده ما رو تحریم کرده، میگه ما به شما، گوگل مپ میگه ما به شما اطلاع نمیدیم چیزی رو، و نمیتونیم از این راه هم. اگر نشد دیگه اون فحص در این حد، خب ما میگیم میتونیم استصحاب عدم بکنیم، چه عدم ازلی چه عدم نعتی. گفتیم عدم نعتی برای کسی معنا داره که یه وقتی بوده و حاضری المسجد الحرام نبوده. میگه من که عراق متولد شدم، ایران متولد شدم، بعدن اومدیم این منطقه، نمیدونم الان حاضری المسجد الحرام شدم، اینجا حاضری المسجد الحرام هست یا نیست. استصحاب عدم نعتیه، این عدم ازلی نیست. اما اینکه ولده اینجا و اصلا نمیدونه اینجایی که ولده حاضری المسجد الحرامه یا نه، از اول هم اینجا بوده، هیچ جای دیگه دنیا هم نرفته، خب این دیگه نمیتونه استصحاب عدم ازلی کنه، ببخشید استصحاب عدم نعتی کنه. استصحاب عدم ازلی، بله تو اصول ما میگه اگر لم یمکن نفیو، اصلا نشد، یه جوری شد که استصحاب هم نمیتونستیم بکنیم، مثلا تعارض داشت با یه استصحاب دیگری، یا ما قائل نبودیم به مبنای استصحاب، به هر دلیلی نوبت میرسه به احتیاط، که صور احتیاط رو مرحوم آقای خویی فرمودن، تو ما دیگه اینجا توضیح ندادیم. پس اون فرمایش امام رو که لو شک فی ان منزله فی الحد اول خارج وجب علیه الفحص و مع عدم تمکنهی از فحص یراعا الاحتیاط یا یراعی اون شخص الاحتیاط، این رو ما اینجوری مقید کردیم که تا این حد فحص کنه که لعب به امر مولا نباشه، و بعد الفحص به هذا المقدار یمکن نفی الحضور فی الحد بالاصل ای به استصحاب العدم الازلی او نعتی فی بعض صور، و لم یمکن نفیه ولو بالاصل فیجب الاحتیاط، اون موقع دیگه نوبت به احتیاط میرسه. بعد آخرش امام فرمودن انما مر انما هو بالنسبه الى حجت الاسلام، و اما سایر حجهای واجب مثل حج نذری، حج قسم، حج عهد، فله نذر و ای قسم شا و کذا حال و شقیقی، یعنی شقیقی النذر که عهد و یمین باشه، فقط یک مورد رو استثناء کردن آیون حجهای واجب، یکی حجی است که به خاطر نذر باشه، عهد باشه، یمین باشه، اجاره باشه، اینا همه حجایی است که به عواملی واجب میشه، یا حجای مستحبی که حالا هر حجی که مثلا مستحبی کسی انجام بده، چون گفتیم حج ذاتاً مستحب، فقط یک مورد حج واجب رو استثناء کردن و اون افسادیه، یعنی کسی یه حجی رو انجام داده، این یه کاری کرده که حجش باطل شده. اینجا امام میفرمان این تابع اون حجیست که انجام میداده، اگه قران انجام میداده باطل کرده، باید الان قران انجام بده، اگر افراد انجام میداده باطل کرده، باید الان افراد، اگر تمتع انجام میداده باطل کرده، باید تمتع. متوجه نشد؟ نذر کنید، بله 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 دیگه، اصلا معنای عبارت همینه، کسی که مثل ما وظیفش تمتع در حجت الاسلام، میتونه نذر قران بکنه، میتونه نذر افراد بکنه، میتونه قران انجام بده استحبابی، افراد انجام بده استحبابی. این عبارت امامه. مرحوم سید همین جمله رو داره، میفرماد ثم ما ذکر انما هو بالنسبه الى حجت الاسلام حيث لا يجزي للبعيد الا التمتع ولا للحاضر الا الافراد بالقران، اما بالنسبه الى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الاقسام الثلاثه بلا اشكال. بعد میگه و ان کان الافضل اختیار التمتع، ایشون میگه استحباب تمتع بیشتره، که حالا این عبارت ایشون و یه توضیحی برای فردا دیگه. و السلام علیکم و رحمت